بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. و على عطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. یکی از مهمترین اندیشه هایی که باید برای هر اهل ایمان وجود داشته باشد، جهانبینی او و تفکر او پیرامون سختی هاست. یعنی هر کسی باید بداند اگر سختی در زندگی وجود دارد از ناحیه خدا، حکمتش چیه؟ بی شبه زندگی ما انسان ها دوچار یک سختی هایی است. ولی اونچه که من میتوانم به شما بگم این است که همه سختی ها از ناحیه خدا نیست. بسیاری از سختی ها بالغ بر 99.5% اونها که در زندگی ما وجود داره، منشأش خود ما انسان ها هستیم، ربطی به خدا نداره. سختی را که بشود به خدا نسبت داد. حال باید مثال بزنم به خود اذهان مردم روشن بشه، بعد بفهمید چقدر خدا قریبه که من باید ازش دفاع کنم. برای کی؟ برای اهل ایمان. آقا جان، اگر در جامعه ما اختلاف طبقاتی وجود دارد، این ربطی به خدا نداره. این سیاست های غلط اقتصادی است که از ناحیه انسان ها اتخاذ شده، چه ربطی به خدا داره؟ اگر خدایی نکرده یک زندگی زناشویی بده، این چه ربطی به خدا داره؟ این محصول یک انتخاب غلطه. حالا ببین تو اینجوری هستی یا نیستی. خدا میفرماید اگر کسی آمد خواستگاری ریحانه شما، دختر شما، از چیش سوال کن؟ تو از چیش سوال میکنی؟ وقتی تو مسیر رو چیز دیگه انداختی، بعد در اومد چرا به خدا میبندی؟ چه ربطی به خدا داره؟ تو به خدا اعتماد نکردی؟ ملاکی رو که خدا گفته بود رو قبول نکردی؟ حال بکش دیگه. این سختی رو من نمیگم سختی ربطی به خدا نداره، این هیچ ربطی به خدا نداره. این به خاطر این است که شما به خدا اعتماد ندارید. یه بچه به دنیا میاد، خدایی نکرده از دو ماهگی شروع کرد به بیماری سرطان. یا آقای خدا سرطان شد. عزیزم، مگه یکی سرما بخوره میگی خدا سرماخوردگی بهش داد؟ یه وقتی سرطان پیدا کرد میگی خدا بهش سرطان داد؟ این اصلا ربطی به خدا نداره. هیچ ربطی به خدا نداره. آره، هم همچنین بود تحیر داری. من نگاه که میکنم از بالا، مطالفی بکردیم که مربوط به خدا هست، چون ربطی به خدا داره. زلزله 9 ریشتری میاد، کن و یکون بکنه. این سختی نیست که خدا داده. در ژاپن 15 ریشتر با کم و زیادش میاد، یه نفرم نمیمیره. اونو مهارش کردن، تو بلد نیستی مهارش کنی. وقتی بلد نیستی بگی عجب خداییه. نه، تو بلد نیستی مهارش کنی، سختی نیست. اونا که توی شدت زلزله فیلم برداری میکنن اینقدر خوشن. من فکر میکنم من نرفتم ژاپن، البته هیچ جا نرفتم، ولی فکر میکنم که یکی از تفریحات سالم مردم ژاپن همون دوران زلزله شونه. هیچ اتفاقی هم نداره. هیچ سختی است که اونا مهارش کردن تو مهارش نکردی. بلایای بچه‌ها تو خودت میشه. آقا ورشکستگی اقتصادی، خب تو بلد نبودی تجارت رو. تو بلد نبودی، چیکار به خدا داره؟ آقا کلامو برداشتن بردن، خب تو به خائن اعتماد کردی، به خدا چه ربطی داره؟ اینا هیچ کدومش ربطی به خدا نداره. حالا اگر یه سختی در نظام خلقت بود که هست، توانستیم نسبتش بدیم به خدا، بدیم این سختی رو خدا در زندگی ایجاد کرده، دلیلش چیه؟ حکمت سختی ها، باز تکرار میکنم، سختی که بتوان به خدا و 99.5% سختی ها به خدا نسبت داده نمیشه. برخی از تکوینیات در نظام زندگی بشر هست سخته، این هیچ کاریش نمیشه کرد. یه خود ما رو هم بزود تو رو به هم بزنم، چهار ستون بدن شروع کنه به لرزه، اینا عیب نداره ها، این شوک ها تو زندگی لازم. مرده خیلی کار سختی، خیلی سخته ها. این مردن یه سکراتی داره، من قبلا راجع بهش صحبت کردم، سکرات الموت، سختی های جان دادن. یکی دو تاش اشاره کنم، اینا مربوط به خداست، اینا مربوط به خداست. ولی کلاتو برداشت هیچ ربطی به خدا، زن بد گیرد اومده هیچ ربطی به خدا، اختلاف طبقاتی هیچ ربطی به خدا نداره. آقا جون به دلیل اینکه در حکومت حضرت ولی عصر هیچ اختلاف طبقاتی وجود نخواهد داشت، به این معنا که یکی در اوج باشد و یکی در حضیض، کم روزی بودن وجود داره ولی فقر وجود نداره. فرق است بین کم روزی بودن و چی آقا؟ فقر. فقر محصول ظلمه، اما کم روزی بودن بر اساس مصلحت حضرت حقه. این دوتا دو مقوله است که خیلی هم باید بهش دقت بشه. جان دادن سخت، سکرات الموت، سختی های جان دادن، تعدادش چند تاست؟ تو سالهایی که گذشته که بحث میکردم پیرامونش، گفتن حداقلش 1000 تاست، حد اکثرش 3000 تاست. یعنی ممکنه یه نفری 1000 تا سختی داشته باشه، یه نفری چند تا؟ 3000 تا. اوی تعداد، کمیت، کیفیت، فشار سختی چقدره؟ یک جور بگم، گفتن حداقلش مثل این میموند که یک نفر آدم زنده رو با 100 ضربه شمشیر بزنن و حد اکثرش 300 ضربه شمشیر. این هم کیفیت سختی. تو یه سوزن به خودت بخوای بزنی بالا پایین بکنی که آمپول نزنی، تعبیر روایت این است که 100 تا 300 ضربه شمشیر، این کار سختیه، این سخته، این سختی از ناحیه خداست. اینو میشه به خدا نسبت داد. ملاقات با حضرت ملک الموت، این یک امر لابد منه. همه انسان ها با جناب ایشان ملاقات خواهند کرد، حالا یا با شخصیت خودشان یا با اعوان و انصار ایشان، بستگی به موقعیت اجتماعی افراد داره. البته اون موقعیت اجتماعی دیگه ربطی نداره که رئیس الوزراء باشی یا مثلا فرض کنید آبدارچی باشی، اون نه، موقعیت اجتماعی نزد خداوند، چه موقعیت الهی داری، شاید تعبیرش هم تعبیر درست نباشه. ربطی به موقعیت الهی شما داره. ارزش شما در نظام خلقت چیه که خود جناب ملک الموت بیان یا اعوان و انصارشون بیان؟ این داستان رو، این قطعه روایی رو هم مکرر بنده شنیدید که حضرت ابراهیم با جناب ملک الموت ملاقاتی داشتن، یه درخواستی ازش کردن، گفتن به این که دلم بخواد ملاقات بکنم همون جور که اهل فسق و فجور رو قبض روح میکنی، با آقا بگذر ول کن، این حرفا رو امرو جاش نیست. ایشون اصرار کردن، فرمودن نه، من میخوام تو رو به اون شکل ببینم. جناب ملک الموت به ایشان عرض کردن حالا که بخواید یه همچین کاری رو از بنده، روی مبارکتون رو برگردونید به دیوار. بعد وقتی که گفتم برگردید، ایشان هم همین کار کردن. بعد فرمودن، بعد به حضرت ابراهیم عرض کرد که برگرد، ایشان برگشتن. در روایت دارد بیدید که حضرت ابراهیم غش کرد، آب میختن رو صورتش. ابراهیمی که دل آتش رفته، ابراهیمی که دل آتش رفته، با یک ملاقات غش کرد. بعد آب بیختن رو صورتش رو، یه جمله حضرت ابراهیم گفت. من دیگه اون تصویرگری حضرت ابراهیم که تو روایت آمده رو نقل می کنم. اون تصویرگری که من چی دیدم بماند، اما این چی دیدم نتیجه چیه رو میگم. حضرت ابراهیم فرمودن اگر ورای ملاقات تو برای فجره و فسقه آتش دوزخی نباشد، همین به ازای همه گناهانش بسه. به تعبیر من، ملاقات تو برای هفت جد و آبادش بسه، دیگه لازم نیست جهنمی هم باشه. ملاقات تو این سختیست که به خدا نسبت داده میشه. درست شد؟ حالا حکمت این سختی ها چه؟ چه این سختی ها وجود داره؟ اینو میخوام بحث کنیم. اول من یه خود خیال آقایون رو راحت بکنم، اگرچه من برای هر چیزی آقا منطق قائلم، من حرف ذوقی نمیزنم، برای هر چیزی منطق قائلم. منطق رو هم منطق وحی میدانم، نه منطق ارسطویی یا منطق ریاضی و این حرف. منطق وحی هر چیزی یه منطقی داره، یه وجهی داره. این سختی دلیلش چیه؟ حالا باید این رو صحبت بکنیم. اما این سختی ها رو چی کارش میشه کرد؟ میشه به خدا بگیم کتابی ها با ما اینجوری مدارا نکن، با ما اینجوری معامله نکن. هرگز سختی ها به هیچ وجه من الوجوه از زندگی انسان پاک نمیشن. ولو دیوار کعبه رو بگیری، ولو به 14 معصوم خدا رو قسم بدی، به هیچ وجه پاک نمیشن. این از اینجا که خیال همه آقایون و بانوان و محترمه و هر کسی که جلسه رو به صورت مجازی میشنود، خیالش رو من برای همیشه راحت کنم. این سختی ها برطرف نمیشه. اما یه اتفاق میفته، این رو منطق وحیه، روی منطق وحیه. و اونی که در تمام این سختی ها یه عاملی وجود دارد که آدمیزاد میتواند این سختی رو علاوه بر این که تحمل کند متوجهش نشه. و در تمام این مراحل سختی ها خداوند وجود ناظرین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام قرار داده. به این معنا که وقتی شما میخواهید جان بدهید و میخواهید جان بدهید، امیر علیه السلام در احتضار ما چیه؟ حاضر است. خب وجود علی چگونه میتواند این سختی ها رو برطرف بکنه؟ همونطور که در قرآن کریم آمده است زلیخا یوسف رو وارد مجلس زنان اشراف مصر کرد محو جمال زیبای یوسف شدن، به جایی که ترنج را ببرن دستار را بریدن بدون که بفهمن. اگر در دنیا ما با علی ابن ابی طالب بسته باشیم، از اول احتضار علی می ایستد، ما محو جمال علی هستیم و اسرائیل کارشو میکنه، هزار که هیچ، ده هزار ضربه را هم نمیفهمه، منتها به شرطها. و این که در دنیا با علی بسته باشی، این که من میگم آقا علی رو دوست دارم نمیپذیرن، از بحثم دور میشم، ولی لازمه که برات بگم. مگه تو قیام شب اول قبر من و تو چی سوال میکنن؟ توی کتابای کلامی ما نوشتن، میگن سوال میکنن من ربک، میگن سوال میکنن من نبیک، تو بخوای جواب بدی بعد گرز میزنن تو سرت. تو فکر میکنی چی ازت سوال میکنن؟ مگه چه سوالیه من نبیک؟ پس چرا گرز میزنن؟ تو نمیتونی جواب بدی، چرا به زرس قاتل جواب میدی؟ میگی محمد ابن عبدالله. آه،
صلی الله محمد،
خب دروغ گفتی یا راست گفتی؟ راست گفتی، محمد ابن عبدالله پیغمبر. پس چرا گرز میزنن؟ میگن عمو ما رو گذاشتی سر کار. اگر پیغمبر اسوه زندگیته، پس زندگی تو کجا شبیه زندگی پیغمبره؟ چون شباهت نداره میزنن تو سره، و تو چون میدانی که سوال بعدی این است که چه شباهتی بین زندگی تو و پیغمبر است، خودت جواب بدی، بازم میزنن تو سرت. این رو با دقت کرد. آقا جون اینجوری نیست که با حلوا حلوا دهن شیرین شه. ما عاشق پیغمبریم. آخرش من این روایت خواهم خون امروز انشالله اگر و حکمت سختی ها چیه؟ اگر سختی را بتوان به خدا نسبت داد، حکمت سختی ها چیه؟ برخی از این سختی ها مربوط به عالم دنیاست، برخیش به عالم برزخه، چون در برزخ هم تعالی وجود داره، مسلم در برزخ هم تعالی وجود داره. دلیلش یا دلیلش چیه؟ همین خیراتیست که شما میکنید برای امواتتون. این خیراتی که شما برای امواتتون میکنین، یعنی که اون درجهش چیه؟ میره بالاتر. بس تعالی وجود داره در برزخ هم، و همین دلیلی که اکثر تعالی در عالم برزخ اتفاق میفته. در دنیا برای افراد، مگه با خیلی هنرمندی، خیلی هنرمندی، ابهدی از مردم اتفاق برشون میفته. حکمت سختی ها چی؟ این رو در بحثای انسان شناسی مطرح کردن. حالا ما فقط به اجمال یک جوابی میدیم، یا بحثایی رو ما داریم پنجشنبه ها، بحثای انسان شناسی مفصلش در اونجاست، ولی من به اجمال میگم. انسان رو خلق کردن برای رسیدن به قرب حضرت حق. یک، قرب حضرت حق حاصل نمیشود مگر در سایه معرفت، یعنی با خدا رو بشناسی. این دو، بهترین راه برای معرفت خدا، بی قیل و قال ترین، کم درد و سر ترین و مطمئن ترین روش برای رسیدن به شناخت خدا، توحید فطریه. راهی از درون. اینا توی بحثای انسان شناسی اثبات میشه، منتها من دیگه نمیخوام اینو بگم. توحید فطری حاصل نمی شود مگر در سایه دو چیز. یکی از این دو چیز، هر دورم پیغمبر و آن پیغمبر فرمودن، اگر کسی بخواد فطرتش تجلی پیدا کند، اگر کسی بخواهد فطرتش تبلور پیدا کند، دو راه وجود داره. یک، تحمل سختی ها. دو، زهد ورزی. به همین دلیلی که امیرالمومنین دائما می فرماید زهد در دنیا داشته باشید. چرا میگه زهد در دنیا داشته باشید؟ برای اینکه اون فطرتتون تجلی پیدا بکنه. وقت این فطرت یا در اثر سختی ها تجلی پیدا میکنن، یا در اثر چی؟ زهد. آنگاه که سختی ها رو تحمل میکنه، وقتی به سخریه هم ازش سوال میکنن خدا رو چه جوری دیدی تو واقعه کربلا، فرمود ما رأیت الا، این فطرت توحیدی است. حضرت زینب داره به این نکته اشاره میکنه، من خدا را به صفت جمیلش دیدم، من خدا را به صفت جمیلش دیدم. تحمل سختی، تحمل سختی. به سالش هم براتون زدم که اگر پروانه‌ای بخواهد از کرم ابریشم درست بشود، اول کرمه باید بخوره، یه پیله‌ای بسازه، بعدم باید اون پیله رو در فشارش در خودش کار کنه، تحمل کند تا بتواند پروانه‌ای بشود قابل پرواز کردن. حالا اگر کسی این وسط گفتش که آقا حیف این همه پروانه توی اون پیله فشار بهش وارد بشه، ما بیایم این پیله رو پاره کنیم این بیاد بیرون، پاره میکنی پروانه میشه اما پرواز نمیکنه، چون تنها فشار رو تحمل نکرده. نظام خلقت جهنم، نظام خلقت جهنم سختی است، ولی بر مبنای رحمت حضرت حقه. برای چی؟ آخرین فشار است که ناخالصی ها از شما چی بشه؟ جدا بشه. دیگه اگر بخوان سنگ آهن رو ازش آهن رو استخراج بکنن، کجا میفرستنش؟ تو کوره. تو کوره نازش میکنن یا درجه حرارت بهش میدن؟ حرارت بهش میدن تا اون خالصی ها از این ناخالصی ها چی بشه؟ جدا بشه. جهنم اصل خلقتش انتقام جویی نیست از ناحیه خداوند، تشفی خاطر نیست از ناحیه خداوند، اگرچه قانون نیست از برای غضب حضرت حق، تجلی غضب حضرت حق در جهنمه. هم جسمی است عذابها، هم روحانی است عذابها. پایین ترین حدش رو بهت بگم، در روایت امام صادق می‌فرماید آسان ترین عذابی که در جهنم وجود دارد این است که یه جفت کفش آهنی پات می‌کنن، همچی که نخشو بستی، تنابشو بستی، اون شروع بکند به ایجاد یک حرارت که از مغز استخوانت رو آب بکند تا پایت، دوباره تبدیل میشی به آدم. دوباره این یه آسون ترینه. این چرا باید اتفاق بیفته؟ برای چی ها؟ برطرف شدن اون ناخالصی ها. بند کفشتو میبندن پدرت در میان. این بند کفشو میبندن یعنی که دیگه نمیتونی از پات درش بیاد، دم پایی نیستش که سرش بدی اون بر پاته. حواسشو تو قیامت خیلی جمعه، خیلی جمعه، اما این به خاطر انتقام جویی نیست، این به خاطر تعالی بخشیدن به بنده و شماست. خب ما در دنیا نتوانستیم از هدایت انبیا تعالی پیدا کنیم، ما سلمانوار زندگی نکردیم. من هرگز به خودم اجازه نمیدم میگم علی وار، چون امکان نداره مثل علی ابن ابی طالب زندگی بکنیم. نه برای بنده و شما امکان نداره، برای 11 فرزندش هم امکان نداره. گرفتی یا نگرفتی؟ علیوار زندگی کردن مثل علی ابن ابی طالب برای حسین ابن علی هم امکان نداره، که پیغمبر فرمود ابو هما افضل، پدر این دوتا از اینا بالاتره. امام زین العابدین علیه السلام که زین العابدینه، گفتن آقا چرا در عبادت اینقدر خودتون رو به تعب بیندازید؟ فرمود کجاست این عبادت که قیاس بشه با عبادت علی ابن ابی طالب؟ علیوار و حسینوار، اینا که پیشکش عالم، اصلا امکان نداره. سلمانوار. خب ما در دنیا در تعالیم انبیا به سلمان نرسیدیم تا اون تعالی برای ما حاصل بشود که در همین دنیا به ما بگن منا اهل البیت. ابوذر هم نشدیم، پایین‌تر از اینا هم نشدیم. بالاخره باید به یه قربی رسید دیگه، چون انسان رو خلق کردن که به یه قربی برسن. حالا چرا باید برسن؟ اینا تو بحث‌های عدل الهی مطرح میشه در جای خودش. بنابراین بحثم در این که سختی از باب تشفی خاطر نیست، از باب انتقام جویی خدا نیست. یه عم تو دنیا بهت گفتن روزه بگی، نماز بخو، خمس بده، حجابت رعایت کن، چه بکن، نه که الان بدت دلم خنک شه. اینو شو که تشفی خاطر خدا میندازه تو جهنم، اما نه به خاطر این مطلب، به خاطر که ناخالصیات پاک شه. حالا چرا اونجا میندازه؟ چون باباش مسیر زندگی تو در یه جاهایی سختی براش تعریف کرد، اون سختی ها تو را تطهیر نه که تو دیگه ببین چه موجودی هستی که این سختیات رو تطهیر نکرد. تو سختتر از اون سختی ها بودی. دقت فرمودی؟ حضرت عیسی علیه السلام به سه گروه آدم برخورد کرد. من بخوام هر سه گروهشو معرفی کنم، چون شما از این حرف زیاد میشتن. یه دقیقه، ما عاشق خداییم. یه عده میگن آقا ما خیلی مشتاق بهشت هستیم، تو چرا از جهنم صحبت میکنی؟ یه عده میگن که آقا ما از جهنم میترسیم. من میخوام بگم حسدتاییشون دروغ میگن اگر این علامت رو نداشته باشن. اگر این علامت رو نداشته باشن حسدتاییشون دروغ دارن میگن، دروغ دارن میگن. چه علامتی؟ روایت حضرت عیسی، ان عیسی مر بثلاثه نفر قد نهلت ابدانهم و تغیرت الوانهم. حضرت عیسی به سه نفر عبور کرد که دید همه اینا از نظر ظاهر رنگها پریده و بدنها نحیف شده، پوست رو استخون هستن. فقال لهم، به ایشان فرمود، ما الذی بلغ بكم ما اری، چی شد اینجوری شدی؟ فقالوا الخوف من النار، گفتن به خاطر که از جهنم میترسی. جنابش فرمود، فقال حق علی الله ان یؤمن الخائف، شما این حق رو بر خدا پیدا کردید که خدا شما رو ایمن از جهنم بگرداند، چون ترسانی. اما به کی گفت ترسان؟ دوتا؟ یکی رنگشون پریده بود، یکی هم چی؟ بله؟ لاغرشون پوست سرسون. اگه بنده شما بگن الان دمه در هفت شیر درنده هست، اگه باور کنین اولین اتفاقی که میفته چی میشه؟ رنگمون میپره. حالا من این همه بالا منبر دارم خودم رو میکشم، میگم آقا جهنم هست، دیگه نگم بقیهش دیگه. رنگ هم ماشالله زار ماشالله، این گل لاله سرخ هست سرخ در برای اصلا باور نمی کنی، اصلا باور نمی کنی. خدا کریمه. مگه من گفتم خدا چیه؟ اما همین خدای کریم میفرماید الیوم نقول لجهنم هل امتلأت، در روز قیامت ما به جهنم میگیم پر شدی؟ مای کریم، یا باید بگی آیه دروغه یا باید بگی راسته. کدومه؟ راست. چرا؟ یکی دیگه صلوات نبود که، دیگه اعتقادت بود، دروغه یا راسته؟ او چی جواب میده؟ تقول هل من مزید، بازم هست؟ ما که جا داریم، اما استاد کریم داره با اون جهنم داره صحبت میکنه. اما این هل امتلعته از باب شفقت مهربانیه. درسته که جهنمه، اما بخواد من و تو رو آدم کنه. حضرت عیسی میگه خائف جهنم رو دیدم، رنگش پریده بود، پوست و سخون بود. بعد ثم جاوزهم الى ثلاثه آخرین فاذاهم اشد نهولا و تغیرا. وقتم گذشت ولی روایت رو بخونم شهیدش نکنم، عذرخواهی میکنم از حضرت استاد. حضرت به من سپس گذشتم به سه نفر دیگه، رنگ پریده تر و پوست رو استخون تر بودن، خیلی لاغرتر از اونا، خیلی رنگ پریده تر از اونا بودن. فقال ما الذی بلغ بكم ما ارا، گفتم چی شما چه جوری هستین؟ چرا رنگ تو پریده تره؟ چرا نحیفتر هستی؟ قالوا الشوق الى الجنه، گفتن ما مشتاق بهشتیم. مشتاق بهشت باید رنگ پریده تر از خائف جهنم باشه. فقال حق علی ان یعطیکم ما ترجون، گفتن شما بر خدا حق پیدا کردید که اون چیزی که امید داری خدا بهتون بده. سفومی قبغا صمه جاوزه هم الى سلاستن، فرمودم به سه نفر دیگه رسیدم آخرین. فضا هم اشد نهولن و تغیرن کان علا وجوه مرا یا من النور، دیدم اینا سه تا علامت دارن. اولا رنگ پریده تر از گروه اول و دوم، نحیفتر از گروه اول و دوم، چهره غرق در نور. سه تا خصوصیت دارن این گروه سوم. فقال من الذی بلغ بكم ما ارا، این چه حالتیه من میبینم، چرا شما اینجوری هستید؟ فقالوا نحب الله، گفتن ما عاشق خداییم. عاشق خدا سه علامت داره، نحیف باید باشد، رنگ پریده باشد از نظر ظاهر، اما خدا او رو محفوف به نور خودش قرار میدهد از نظر نور متافیزیکی. فقال انتم المقربون، فرمود شما مقربون هستید، انتم المقربون، شما نزدیکان حضرت حق هستید. و حلوا دهن شیرین نمیشه، از جهنم میترسم، بهشت رو دوست دارم، خدا رو دوست دارم. علامت داره، مل علامت، کون علامت. بدون علامت آقا جان کسی نباید حرف و ادعایی داشته باشد. پس سختی ها به حسب رحمت است. الحمدلله رب العالمین. سلام.